بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام، تواضع و فروتنی دارم محضر شما فرهیختگان، بینندگان گرامی. شما هر جای این عالم پهناور که هستین حالتون خوب باشه. توفیق نصیب بنده حقیر شده بار دیگه، شب و روز دیگه، از طریق فرصتی که برام مهیا شده از طریق شبکه جهانی ولایت برنامه امت اسلام، انشالله خدمتگزار دیدگان زیبای شما باشم. بیننده برنامه امت اسلام هستین طبق روال دوشنبه شبها. در استودیو کنار بنده حقیر افتخار دارم که در محضر استاد بزرگوار خودم هستم، وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بابا. یک سلام احوال پرسی داشته باشیم، خلاصه ای از گفتگوهای چند جلسه قبل رو خدمتون عرض میشم و محور صحبت این جلسه رو انشالله با کمکی که شما بزرگواران به بنده حقیر خواهید کرد. حضرت استاد بابا عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید، تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همکاراتون و همینطور بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هست.
تمنا میکنم. استاد من این روال رو دارم، اگر تایید میفرمایید ادامه بدهم، اگر نه نه میفرمایید که من همینجا ادامه این مسیر رو انجام ندم. این که فکر میکنم بد نباشه برای بینندگانی هم که برنامه رو رصد میکنن و معمولا یک سه چهار جلسه قبل رو خلاصه از عناوینی که بحث کردیم، گفتگوی صمیمانه‌ای داشتیم با اساتید گرانقدر، خدمت دوستان تقدیم میکنیم. و این نکته هم خاطر نشان میکنه محضر بزرگواران میتونن در حین بحث از طریق راه‌های ارتباطی که بینندگان بزرگوار انشالله همکاران در اتاق پخش زحمت میکشند و زیر نویس میکنن، با فضای برنامه انشالله در میون بگذارن نقطه نظری، شبهه‌ای. خیلی وقتا شاید یک شبهه‌ای هست اصلا پاسخش هم شنیدیم ها استاد، اما احساس میکنم هنوزم که هنوز اقناع نشدیم، مخصوصا در بحث امت اسلام جا داره. ما چند جلسه در مورد امت اسلام، تعاریفی که از امت، ملت، قوم، قبیله با هم صحبت کردیم. استاد بزرگواری داشتیم خاطرم هست در مورد این که عرض به خدمت شما وحدت یک واجب فراموش شده است. خیلی از منظر آیات و روایات گفتگو کردیم، خیلی هم سفارش شده است، خیلی هم تأکید شده است، اما الان به دست فراموشی و نسیان سپرده شده است. در خصوص راهکارهای عملی وحدت صحبت کردیم، گفتیم بین تقریب و وحدت تفاوتی هست، یک تفاوت و ممیزی که بین این دو بود بررسی کردیم. نگاه تاریخی وحدت گرایی رو در تاریخ معاصر شرح دادیم، اینکه استعمار چه نقشی میتونه در برجسته کردن وحدت داشته باشه گفتگویی داشتیم. یه استاد بزرگوار اومد، فکر میکنم نقطه نظر شما بزرگواران بود که ما میتونیم از مقوله سیاست هم به بحث امت اسلام و وحدت نگاه کنیم. یک جلسه فکر میکنم در خصوص این بحث گفتگوی صمیمانه‌ای داشتیم. دوستان بزرگوار دانشگاهی خودم پیام دادن و گفتن ما از منظر علوم مدیریتی هم میخوایم این بحث رو داشته باشیم، بین رهبری و مدیریتی که در این قصه وحدت اتفاق میفته. یک جلسه پیرامون اون فکر میکنم خیلی نکات خوب و ارزشمندی بود. مراحل چارگانه وحدت، مراحل و درجات وحدت اسلامی، بعد تلقی های اشتباهی که الان وجود داره از بحث وحدت و اینکه چرا هنوزم که هنوز خیلی از متعصبین استاد بزرگوار، چه برادران شیعه چه برادران اهل تسنن، هنوزم که هنوز هست خیلی مایل به بحث وحدت نیستن. در خصوص مهاجرت علما و تمدن سازی و انتقال فرهنگ فکر میکنم دو سه جلسه در این خصوص صحبت کردیم. جناب استاد بابا این من فکر میکنم بحثی رو که بخوایم به خدمت شما باشیم امروز، با توجه اینکه جلسه قبلم در مورد تمدن سازی صحبت کردیم، بین رقابت تمدنی بین تمدن در اسلام و سایر به عبارتی ادیان میتونیم به عبارتی فکر میکنید که سرفصل مناسبی هست امروز رو بهش بپردازیم، ضمن اینکه تا شما بحث میکنید تا شما قرار هست فکر کنید که در این خصوص میتوانیم امروز یک گفتگوی صمیمانه داشته باشیم. من این نکته رو به شما بزرگواران بگم، قرار هست در مورد رقابت تمدنی صحبت کنیم، به بنده حقیر کمک بفرمایید، هم میتونید که پیام بدید بنده آنلاین پیام شما رو دریافت کنم، هم که خیلی خوشحالمون کنید و گوشی تلفن بردارید و با شبکه تماس بگیرید ما صدای زیبای شما رو بشنویم. استاد در خدمت شما هستم، عذرخواهی میکنم که چقدر زبان درازی هم کردم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از طرح مسئله و مقدمه که فرمودین. خب من قبل از این که وارد بحث رقابت تمدن‌ها یا رقابت تمدن اسلام و تمدن‌های دیگر بشم، یه موضوع رو در مورد وحدت میخوام بهش اشاره بکنم که ما دو گونه میتونیم وحدت رو رقم بزنیم و هر دو صورتش فرایند پیچیده ای داره. ما صرفا نمیتونیم با موعظه این پروسه وحدت سازی و ایجاد اتحاد رو رقم بزنیم و ما شرایط فرهنگی داریم، شرایط زمانی داریم، شرایط فکری داریم، مبانی مختلف داریم، کار رو بر ما سخت میکنه. ولی اون دو صورت و تصویر و اون دو شکل در ذهن ما میتونه مقدار راه‌های وحدت رو پیش روی ما تکثیر بکنه و دالانهای شکلی وحدت رو برای ما در واقع یه مقدار متنوع بکنه. راه اول راهیستش به هر حال ما فراوان در دنیای اسلام در موردش گفتگو کرده ایم و هنوزم داریم گفتگو میکنیم، مؤثرم بوده و اون هم گفتگوها و ایجاد ارتباطات در مسئله های اختلافی و مذهبی نوعاً بین شیعه و سنی بوده و ما دنبال این بودیم که خب در این فضای تنوع عقیدتی و مذهبی آیا ما میتوانیم بر مشترکات خودمون تأکید بکنیم، به قرآن، به خدا، به توحید، به نبوت، به معاد و آنچه که در واقع دنیای اسلام رو میتونه زیر چتر واحده قرار بده. و اینجا ما خب موفقیت‌هایی داشتیم و اینجا ما گاهی اوقات بد سلیقگی ها، گاهی اوقات چت سلیقگی ها، گاهی اوقات نداشتن و ندانستن حرفه گفتگو کردن رو برای ما خب درد سرهای درست کرده و گاهی اوقات این گفتگوها شک نگرفته و فاصله ها و گسلها جاهای بیشتر شده. این یه وادیه و به نظر این وادی در حوزه های علمی از قدیم بوده و الان هم کم و بیش میتونه وجود داشته باشه که بین شما حوزه علمی قم با حوزه علمی نجف گفتگو باشه، اگر بین حوزه علمی تشیع با حوزه های علمی فرض کنین اهل سنت گفتگو وجود داشته باشه و راه های ارتباطی مثلا فرض کنیم بین الازهر و حوزه علمی قم فراهم باشه، خب ما گام به گام میتونیم در همین گفتگوهای مذهبی و دینی و مبانی در واقع فکری و ایمانی خودمون به هم نزدیک‌تر بشیم. این یه وادیه.
بله.
وادی دومی که ما اساساً در اون زمینه وارد گفتگوها نشدیم و بسیار میتونه نگران کننده باشه، اون گفتگوهای دینی در مسئله های دنیوی است. یه بار شما در مورد فرض بفرمایید امامت دارین گفتگو میکنین، گفتگوی دینی در مسئله دینی هستش.
بله.
یه بار شما نه گفتگوهای دین بنیان میکنید در موضوعات دنیوی. به عنوان مثال فرض بفرمایید علمای اسلام جمع میشن در مورد آینده آب در کشورهای اسلامی گفتگوهای دینی میکنند. یعنی رسالت حوزه علمیه نسبت به آینده محیط زیست در جهان اسلام چیه؟ یا فرض بفرمایید که به عنوان مثال مسئله سلامت در جهان اسلام، رسالت و حوزه های علمی نسبت به سلامت مسلمانان در جهان اسلام، خود شیعه باشم، خود سنی باشم، خود از هر مذهبی باشم، بله. و آورده من شیعه یا من سنی به جهت دینی، به جهت فکری، به جهت الهیاتی، به جهت فلسفی، به جهت اخلاقی در حل مسئله به عنوان مثال شما بفرمایید کرونا، در حل و تأمین به معنی امنیت سازی در واقع سلامت تک تک انسان ها و افرادی که دارن تو این جغرافیا یا تو این گستره دارن زندگی میکنن و زندگی میکنن چیه؟ خب ما در این زمینه ها گفتگوهایی نداشته ایم و گفتگوهای ما اساساً حتی در درون حوزه های علمی شیعه یا سنی شکل نگرفته، تا چه برسد به این که ما بخوایم گفتگوی بین شیعه و سنی در موضوع فرض بفرمایید مسئله آب رو، مسئله هویت رو، مسئله مهاجرت رو، شما الان موضوع مهاجرت رو فرمودین، خب مسئله رفیوجی ها و مسئله مهاجرت، مخصوصا مهاجرت از کشورهای اسلام به کشورهای اروپایی، خب یک مسئله هویتی است، یک مسئله فرهنگی است، آینده جهان اسلام داره در واقع با این انتقال ژن داره به معنا مورد سوال و گاه مورد ابهام قرار. مسئله زبان امروزه در کشورهای اسلامی برای شیعه و سنی برای همشون مسئله است، ولی ما اساسا در واقع در هیچ سمیناری و در هیچ کنفرانسی در دنیای اسلام ما در حوزه های علمی در موضوع زبان اساسا فکر نمی کنیم. و مسئله جمعیت از این دسته، مسئله فرض بفرمایید که به عنوان مثال ورزش در جهان اسلام از این دسته، ما با ورزش‌های مدرن جاهای عملاً به جهات فرهنگی داریم قافیه رو می‌بازیم و اساساً ما در واقع با مدل کردن و الگو کردن گاهی اوقات برخی از کاراکترها و شخصیت‌هایی که به عنوان ستاره‌های ورزشی حساب میشن، ما اساساً نظام الگوگیری رو در جهان اسلام برای جوان مسلمان در واقع داریم عوض می‌کنیم، در حالی که خب ما، من شیعه، من سنی، در مورد این مسئله هایی که اتفاقا مسئله های روزمره ما هم هست و داره از ما تلفات فرهنگی میگیره، در موردش گفتگو نمی کنیم. خب این گفتگو کردن ها اگر ما بخوایم در واقع آغاز کنیم گفتگوهای دینی خودمون رو در موضوعات دنیوی، ما یک دالان جدیدی رو برای ایجاد وفاق در جهان اسلام آماده کردیم و در واقع راهش رو هموار کردیم و به نظرم این در واقع این مسیر، مسیر مخفولی است و در دنیای اسلام و در بین نخبگان مخصوصا، حالا بحث چون بحث‌های مربوط به حوزه‌های علمی من اشاره کردم، نکته و نقطه مخفولی است شما در واقع در حوزه‌های علمی به گونه شاید بهشون تفتد لازم رو نداریم و این ظرفیت‌های خودشو داره و یک پیوستگی جدیدی میتوانه در دنیای اسلام ایجاد بکنه.
بسیار عالی. من احساس میکنم دو منظری که اشاره فرمودید یک پیش مقدمه برای اینکه این مقدمه خیلی خوبی هم هست برای اینکه برسیم به بحث تمدن و اینکه این جامعیت رو تو مباحث حوزوی میبینید که متخصصین مباحث علمی حوزه میتونن تا هر رشته‌ای صاحب نظر باشن، در حوزه کشاورزی، در حوزه طبیعت، در حوزه رسانه، در این حوزه. این رو اینجوری برداشت،
این ضرورتا تخصص نیست. ببینین مثلا ما در اخیراً نشستی که مثلا ما 3 سال قبل در موضوع آب در جهان اسلام داشتیم، این در ادبیات دنیای امروز مرسومه که شما موضوع آب ضرورتاً و حقیقتاً صرفاً یک موضوع مربوط به مهندسان آب نیست، یک ضلع فرهنگی داره، بله. یک ضلع الهیاتی داره، یک ضلع اخلاقی داره، یک ضلع مهندسی داره، یک ضلع کاملا اکادمیک و علمی و دانشگاهی داره. و اگر شما بخواید به مسئله آب ورود کنیم، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، شما چقدر باید دیپلماسی سیاسی خودتون رو تقویت بکنین تا امروز مثلا در مورد سدهایی که ترکیه اخیراً هم افتتاح کرده، این سدهایی که درست کرده و فردا چالش‌های بزرگی رو ممکنه بین سوریه و ترکیه یا عراق و ترکیه یا ایران و ترکیه ایجاد بکنه، آیا ما به جهت فقهی، یعنی علمای ما و بزرگان ما، نسبت به این آینده چالشی و آینده که میتواند مناسبات و نظم جهان اسلام رو بر سر آب به هم بزنه، آیا ما در واقع قرار مداخله بکنیم یا نه؟ آیا این رو در واقع اساسا مجاز میدونیم به جهت دینی؟ فرض بفرمایید که کشوری یک در واقع به جهت این که به هر حال منابع آبی داره و میتونه اون رو به عنوان جلوگاه کنترل کشورهای دیگر از موضوع آب به عنوان یک اهرم یا به عنوان فشار یا به عنوان عرض کنم کالای تجاری استفاده بکنه یا نه؟ این بُعد فقهی داره، همونطور که بُعد اخلاقی هم داره، همونطور که بُعد فلسفی هم داره. من وقتی که صحبت از ورود حوزه علمیه دارم در موضوع در واقع آب میکنم، اساساً نظرم معطوف به اون جنبه های تخصصی علمی و مهندسی نیست، جنبه های فقهیشه، جنبه های اخلاقیشه و جنبه های حتی کلامی و عرض کنم که احیاناً هستی شناختیشه. و ما سهم خودمون رو ایفا بکنیم و همینطور در موضوعات دیگر هم، چون اساساً امروزه واقعیت اینه که ما هیچ موضوعی رو به جرأت تقریبا می توانیم بگیم که ما هیچ موضوعی در جهان امروز نداریم که چند رشته ای و میان رشته ای و در هم تنیده نباشه و ما هرگز نمی توانیم در واقع با تأکید بر یه دپارتمان، بر یک گروه علمی بخوایم یه مشکلی رو حل بکنیم. ما همواره نیاز داریم اساساً اون حالا پرابلم ها و مسئله ها رو وسط بگذاریم. تمامی ظرفیت های آکادمی که ما میخواد حوزه باشه، میخواد دانشگاه باشه، میخواد قدرت باشه، میخواد مردم باشن، باید مشارکت بکنن تا بتوانن در واقع اون مسئله‌ای که چند ریشه داره و چند زل داره بتونن حل بکنه. این رو در دنیای شاید از 1960 به این طرف مثلا حوزه های علمی مسیحی به یک معنا رفتن به سمت به قول خودشون الهیات پرکتیکال، الهیات عملی. الهیات عملی چی کار میکنه؟ دقیقا فعال میکنه ظرفیت های حوزه های علمیه مسیحی را برای ایفای نقش در حل مسئله های کف میدان و کف خیابان. این تقریبا یه تجربه 80 ساله ای رو در دنیای غرب داره و ما البته خب کمتر این رو خواستیم یا نخواستیم وارد کنیم و این افکار و این نظریات رو باش آشنا بشیم، ولی خب به هر حال یه دیسیپلین تا حدودی تعریف شده هستش. چگونه امروز شما مثلا در مورد علاوه بر این که شما میتوانید در مورد اخلاق آب صحبت بکنین، امروز شما میتوانید صحبت از الهیات آب مطرح کنید، امروز شما میتوانید در مورد فلسفه آب صحبت بکنین. برای چی؟ برای اینکه شما بتوانید این پک مواجهه خودتون رو با موضوع آب در واقع جامعه تر ببندیم و بتونید درست‌تر حلش بکنین. من حالا به عنوان مثال مطرح کردم، شاید مثلا ما نزدیک به 20 مسئله کلان داریم در دنیای اسلام که ما تقریبا در جهان اسلام بین علمای دین در این موضوعات کف میدان هیچ گفتگوی صورت نمیگیره. و وقتی گفتگو صورت نمیگیره، ما مشغول صرفاً و منحصراً مشغول گفتگوها و نزاعات مذهبی میشویم. حالا چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً اون موضوعی که ما ازش غفلت کرده ایم، مثلا شما فرض موضوع سلامت باشه، موضوع مهاجرت باشه، موضوع فضای مجازی باشه، موضوع ارتباطات باشه، موضوع ورزش باشه، موضوع جمعیت باشه یا موضوعات دیگر، دقیقا از این نقطه های مقفول دنیای استعماری غرب دقیقا از همون نقطه ها ورود میکنه به ما.
بله.
و ما در حال چه خیالمون تخته چه قرار اتفاقی نیفته. دقت میکنه. بله. و بعد مدتی میبینه عجب فرهنگ عوض شد، عجب خانواده ها عوض شدن، عجب دید مردم عوض شده، عجب خیلی چیز عوض شده. و بعد فکر میکنیم خب چرا ایمان فرض بفهم یه فرد نوجوان، یه فرد جوان مثلا اون چیزی که ما میخواییم نشده. خب شما اساسا در یه بستر زیستی و زندگی برای ایشون ساختی که این به صورت اتومات نمیتونه در واقع ایمان مستقر پیدا بکنه. شما هر قدرم بهش در واقع فلسفه بگین، برهان بگین، استدلال بگین، موعظه‌اش کنین و میبینین که خب اساسا اون در بستری داره در واقع بازی میکنه که اون بستر رو دیگه من عالم دینی در حوزه علمی اون بستر رو من تعریف نکردم. اون بستر رو به هر حال مهندسین خودشون داره و عرض کنم که تئوریسین های خودش رو داره و طراحان خودش رو، اون ارزش های خودش رو میریزه وسط در واقع.
بسیاری استاد، ما برای اینکه الان کجای کار هستیم، نگاه قشنگیه، من خودم دارم لذت میبرم، فکر میکنم یک نگاه تازه‌ای در امت اسلام باز شد که جا داره فکر میکنم یکی دو جلسه هم بهش بپردازیم. کجای کار هستیم؟ این گفتگوها که الان بایستی شکل بگیرد نگرفته است، یعنی استاردی خورده اصلا یا نه همون در ابتدا در بطن کار رها شده است، و یا اینکه حالا بخوایم یه قدری به این سمت و سو برویم، چه باید بکنیم، چه بایسته هایی باید داشته باشیم، کیا باید کمک کنن، حوزه به تنهایی میتواند، مراکز علمی آکادمیک میتوانند، قدرت، سیاست، مردم، اینها هم قطعا میتوانند کمک کنن، یا نه صرفا باید از یک مسیری شروع کنیم که خیلی تازه و نو هست؟
به نظرم شاید اولین گام، حالا به نظر قاصر بنده میرسه، اولین گام اینه که ما اولا مسئله هامون رو در موردش فکر کنیم، فهرست کنیم، بشناسیم. و ما خیلی از جاها مسئله بودگی مسئله هامون رو به رسمیت نمیشناسیم.
بله.
و فرض بفرمایید اگه بنده بیماری جدی داشته باشم، خب تمام اولویت زندگیم بر اون متمرکز میشه که به عنوان مثال مثلا سرطانم رو حل بکنم، و اگر جایی از دستم زخمی بشه، یا فرض بفرمایید که اگر من به عنوان مثال یک بیماری جزئی و فرعی داشته باشم، خب سراغ اون نمیرم، متمرکز میشم رو اون بیماری اصلیه و سعی میکنم اون خطر اصلی رو دفع بکنم. نکته‌ای که به نظرم وجود داره و اون اتفاق نیفتاده این موضوع هستش، ما نخبگان در جهان اسلام در مورد نظام نیازهای خودمون فکر نمی‌کنیم. این که مثلا من تشخیص بدم که به عنوان مثال الان مسئله سلامت من چی هستش، یا من تشخیص بدم الان مسئله اجتماعی من آیا طلاقه، آیا اعتیاده، آیا هویت، آیا امنیت، کدوم یک از این هاست. ما در درون خودمون دستگاه های فکری و نظریه پردازه هایی که بر اساس شرایط بومی خودمون، شرایط نسلی خودمون و منابع خودمون بیان اولویت بندی بکنن مسئله ها رو، ما بهش در واقع فاقد یه چنین پشتوانه نظری هستیم. خب پس ما چجور سراغ مسئله هامون میریم؟ ما مسئله هامون رو هم نوعاً در این دنیای در واقع کم و بیش غرب زده‌ای که ما تنفس میکنیم درش، ما مسئله هامون رو هم در واقع داریم از نهادها، از کارشناسان و از در واقع منابع علمی دنیای غرب جدایی میکنیم که تشخیص بدیم مسئله من امروز در ایران چیه. و وقتی شما در حقیقت داری در یافتن این که بیماری شما چیه در واقع مراجعه میکنیم به فردی که اساسا در یک پارادایم دیگری، در یک گفتمان دیگری اساسا شما رو به تعبیر آقای ادوارد سعید در کتاب شخصان ابژه میکنه، داره شما رو اساسا به عنوان شی نگاه میکنه، شما داری در مسئله هاتون در واقع داری از این گفتمان بیرونی و از این پارادایم فکری متفاوت داری در واقع تغذیه میکنی. و لذا مثلا فرض بفرمایید من یک گفتگوی با یکی از اساتید حوزه سلامت در ایام کرونا داشتیم که قبلا ایشون وزیر بهداشت هم بودن، عرض کنم که از طریق اسکایپ گفتگوی میکردیم، ایشون مثال میزدم به عنوان مثال و میگفتن که من در یکی از کشورهای افریقایی خب از ایشون از وزیر بهداشتشون در مورد سیاست‌های بهداشتی اینا سوال می‌کنم که شما مثلا در مورد ایدز چیکار می‌کنید، در مورد فلان بیماری چیکار می‌کنید. ایشون گفتش کلاً سیاست‌گذاری‌های حوزه بهداشتی ما در واقع دست خود ما نیست، دست بنیاد سرمایه‌داری مثلا فرض کن بیل گیتس. چرا؟ چون عملا پشتوانه مالی بهداشت در فلان کشور آفریقایی این بنیاد سرمایه‌داریه. خب این پشتیبان چه مجانی که ارائه نمی‌کنه. میگه سیاست گذاریت هم دست من خواهد بود. و من هستم که تصمیم می‌گیرم شما برای کدام بیماری‌ها باید خرج کنیم، برای کدام بیماری‌ها نباید خرج کنیم. همین عزیزمون که من باشون گفتگو میکردم میگفت در دوره وزارت من وزرای بهداشت حدودا 58 کشور اسلامی رو در سالن سازمان کنفرانس اسلامی جمعشون کردم که ما حداقل دور هم یه چای بخوریم و با هم دیگه مسائلمون رو بله به اشتراک بذاریم و تجربیاتمون رو. و ایشون خب میفرمودن که سازمان بهداشت جهانی مخالفت کرد و گفتش شما میخواین در ایران در واقع سازمان بهداشت اسلامی راه بندازیم. و بعد یکی از کشورهای عربی در واقع منطقه که اونم مخالفت کرده و که چرا ایران تو این قصه مثلا سردمون. این حالا در موضوع بهداشت و موضوع سلامته، شما این مسئله رو تکثیر کنین در مسئله های فراوانی که ما داریم و ما در حقیقت دوچار در واقع من فضای نخبگانی حالا حوزه و دانشگاه رو دارم عرض میکنم، ما دوچار نوعی از در واقع خودباختگی در فهم مسئله های خودمون شدیم و لذا مدام مراجعات. حالا من یه مثال دیگری خدمتتون بزنم، شاید شما ببینید الان من بخوام در مورد به عنوان مثال گذشته ایران خودم بدانم، خب خیلی از جا باید به متن‌های شرق شناسی مراجعه کنم. مثلا من باید کتاب ریچارد فرای رو بخونم. چرا باید برم سراغ متن شرق شناسی ریچارد فرای، کتاب عصر زرین فرهنگ ایران رو بخونم؟ چون آقای فرای اومده زبان‌های باستانی من رو خونده و منابعی رو هم دیده که من ایرانی اون زبانها رو بلد نیستم و به اون اسناد هم دسترسی ندارم. دسترسی هم داشته باشم بلد نیستم بخونم. خب وقتی که آقای فرای در واقع زبان مثلا سعودی رو یاد میگیره و میاد منابع پیشینی ما رو مطالعه میکنه، کتابی که مینویسه به خاطر این که کتاب بدیل و رقیبی براش وجود نداره عملا مرجعیت پیدا میکنه و من ایرانی برای این که بدانم من ایرانی در ایرانی بودنم چی هستم باید از آقای فرای من التماس کنم که بگو من چی هستم. درسته؟ بله. این به جهت هویتیه، یعنی شرق شناسی کاری کرده که نه فقط در واقع نخبگان غربی تلقیشون نسبت به شرق به یه معنا تحریف پیدا بکنه و عوض بشه و با یه نگاه عینک غربی ما رو در سبک سنجیم بکنن، بلکه باعث شده من شرقی هم از هویت شرقی تلقی غربی پیدا بکنم. دقت میکنید؟
بله.
و در واقع این به یک معنا تسلیم کردن یا سپردن هویت خودم به دنیای غرب. چون لازم نیست اسلحه بیاری، لازم نیست موشک بزنی اینجا، که این بدتر از هر موشکیه. دقت میکنید این در حوزه مسئله های امروز ما دقیقا اتفاق افتاده. من مثال آخر رو بزنم، اصخایی میکنم که برای اینکه این مثلا روشن بشه. چون ببینیم ما در یک سال به عنوان مثال در ایران در هر سال شاید حدودا ما 5000 عنوان کتاب اندیشه‌ای و با عنوان جدید رو داریم. از این حدودا 5000 عنوان یا شما بفرمایید 3000 عنوان کتاب، حدودا 2/3 ترجمه هست و 1/3 تألیفات. و از این در واقع 2/3 ترجمه هم بیشترین خریدی هم که از ناحیه نخبگان و دانشگاهیان و سمدیگران از این کتاب های منتشر شده صورت میگیره، بیشتر کتاب های ترجمه شده هست. خب حالا تا اینجا که مسئله هست، نکته چیه؟ نکته اینه که منی که اینجا نشستم، من تو همین شبکه نشستم رو صحبت میکنم، یا ما یه حوزه که نشستیم داریم دغدغه مسئله های فرهنگی کشور رو داریم، تا کنون کسی در جمهوری اسلامی در مورد ترجمه، این که ترجمه در ایران در حوزه کودکان، در حوزه زنان، در حوزه علوم انسانی به چه سمتی میره و ما رو به کجا میبره و اساسا این ترجمه های متعددی که انجام میشه به لحاظ فرهنگی یعنی چی؟ ما هیچ کاری در موردش نکردیم. شما از برخی از اساتیدی که به عنوان خدایان ترجمه در ایران هستن، شما اگر ازشون سوال بکنم، میگه مثلا من ترجمه رو تا دوره قاجار کار کردم، از اون به بعد مثلا من نمیدونم تو ترجمه الان تو ایران چه اتفاق میفته. اما دانشگاه یل در امریکا اخیراً رساله ای رو دفاع کرده، یه دختر خانم دانشجوی ایرانی هم از اتفاقا توی عرض کنم که کالیفرنیا، من در زمان چونجا برای مدت محدودی بودم، اتفاقاً با خانواده این بزرگوار مثلا من آشنا بودم و رفت آمد داشتیم، و عرض کنم که این دانشجو در دوره دکتری در دانشگاه یل رساله دکتری خودش رو در مورد تفکر ترجمه‌ای در ایران برداشت. اومده در ایران ناشرین رو دیده، مترجمین رو دیده، عرض کنم که بعض صاحب نظران رو دیده و اساتید رو دیده، خواسته ببینه که ترجمه در ایران به چه سمتی میره. خب الان یه امریکایی حدودا میدونه که در ایران ترجمه به چه سمتی میره، ولی ایرانی ها نمیدانن ترجمه در ایران به چه سمتی میره.
بله.
تو این زمینه ما گفتگو هم نمی کنیم با هم دیگه، دقت میکنیم. خب این چه چیزی رو برای ما رقم میزنه؟ دقیقا ورود ترجمه های به معنا ترجمه که شما اتاق فرمان براش ندارین، مرکز مدیریت ندارین که شما چی رو ترجمه بکنیم، چیا ترجمه کنن، نهادهای ترجمه ما
چی رو بولد کنیم،
چی رو باید بولد کنیم. وقتی شما سیاست گذاری نداری در حوزه ترجمه، یه ترجمه در واقع به تعبیری آنارشیستی و رها در جامعه سرریز میشه و بعد شما نمیتونی پیامدهای فرهنگیشو جمع بکنی. و من در حوزه علمیه نمیدانم ترجمه به عنوان یک فکت اجتماعی، به عنوان فکت فرهنگی داره در جامعه اسلامی من چه چیزهایی رو فتح میکنه. دقت میکنم من تلقی ندارم. چرا؟ چون مطالعهش نمیکنم. چرا؟ چون اصلا مسئلهش رو تلقی نکردم. به عنوان مسئله من ترجمه رو تلقی نمی کنم. و شما از این مسائل بشینیم تا صبح میتونیم با هم گفتگو بکنیم دوروبر ما. خب اگر من و شما فرض بفرم من سنی شما شیعه بشینیم در مورد این مسئله ها هم یه دیالوجی داشته باشیم، یه گفتگویی داشته باشیم، اون موقع میبینیم که چقدر ماها به هم نزدیک تریم و چقدر تهدیدها نه فقط بین شیعه و سنی بلکه بین مسلمان و مسیحی مسئله های مدرن مشترکه. بهذا وقتی شما با یه مسیحی هم میشینین احساس انس میگیری. در چی؟ در نگرانی هایی که دنیای مدرن برای هویت دینی شما، هویت اخلاقی شما، هویت انسانی شما ایجاد.
بسیار بسیار در تایید فرمایش شما، انقدر نقاط مشترک زیاد داریم با عزیزان اهل تسنن که اگر بنشینیم فکر کنیم چقدر میبینیم که به هر حال چیزهایی که ما رو از هم دور میکنه کم هست. این رو میخواییم بفهمیم، ولی لذا مشترکاتمون رو خیلی
اون مسائل مذهبی سر جای خودش، اون مسائل مذهبی سر جای خودش، اونا رو عرض میکنم. اونجا ما اختلافاتی داریم، در این حال اشتراکات فراوان داریم. یه تعبیر رو آقای مارشال هاتسن داره در کتاب The Venture of Islamش که تحت عنوان اعجاز اسلام و یه کتاب بسیار مهمی است، عرض کنم که ایشون سوالی داره مطرح میکنه که در این تمدن اسلامی، در این پهنای گسترده تمدن اسلامی از چین تا اندلس، از بالکان تا بنگال، این چسب تمدنی و مسلمانان چیه؟ اشتراک میکنم اشاره کنم. ایشون میگه قرآن برای مسلمانان زبان مشترک درست کرده، قرآن برای مسلمانان جهانبینی مشترک خلق کرده، قرآن برای مسلمانان ارزش‌های مشترک درست کرده، قرآن برای مسلمانان ایمان مشترک خلق کرده، قرآن برای مسلمانان افق مشترک درست کرده. افق مشترک یعنی افق ابدیت، افق معاد، افق. قرآن برای مسلمانان پیامبر مشترک، خدای مشترک ایجاد کرده، ولذا چسب تمدنی مسلمانان از چین تا اندلس قرآن.
کلام الله.
و میگم این در حوزه بحث‌های مذهبیه. میگم خب ما علاوه بر بحث‌های مذهبیمون،
بله
بزرگوارا، ما یه سری مسائل دنیوی داریم. این موضوع آب برای من مسئله هست. الان داره دعواش، حالا دعواش داخل کشوره، شما 10 سال آینده بین کشورها دعوای آب داریم.
بله
خب من نمیتونم اینو رهاش کنم بگم که فعلا من مشغول در واقع دعواها یا مثلا فرض گفتگوهای مذهبی هستم. اونا سر جای خودش، ولی خلاها و حفره‌های بزرگی در آینده امت اسلام وجود داره.
بسیار.
و من در واقع نخبه حوزوی به عنوان اندیشمند و در موردش فکر کنم، تحلیل داشته باشم و راهکار خودم رو ارائه بکنم. حالا ابزار من ممکنه فقه باشه، ممکنه کلام باشه، ابزار دانشگاهی ممکنه فرض بفرمایید که علوم فنی باشه، علوم طبیعی باشه، عرض کنم که علومی که در اختیار در واقع عزیزان دانشگاه.
بسیار نگاه نو و قشنگی است. من خیلی حظ و بهره می‌برم، ان شاءالله شما بینندگان بزرگوارم همین طور باشید. در حال چند رشته ای بودن علوم، در هم تنیده شدن علوم، همینه دیگه. هم دوستان بزرگوار دانشگاهی میتونن خط فکرشون رو به ما بفرمان، هم دوستان بزرگوار حوزوی. تلفیقی از این دو تاست که فکر می‌کنم محوریت بحث رو انشالله با هم دیگه پیش ببریم. یک فرصت کوتاهی میخوام بگیرم و تسلیم سلیقه خوب دوستان بزرگوارم در اتاق فرمان باشیم، یک میان برنامه‌ای تقدیم دیدگان شما بکنیم، تقریبا 20 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه تقریبا فرصت نداریم. میان برنامه رو ببینیم، خیلی با سرعت در خدمتتون خواهیم بود.
حبیب الله یا رسول الله یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله یا حبیب الله شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله ثغرك الوحي لدى تنطق الحرف شدى ومن أشتاقك ذا وابل الدرر أن كسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله يا حبيب الله يا رسول الله راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل يا حبيب الله يا رسول الله الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء يا حبيب الله يا رسول الله
الهی صد هزار مرتبه خداوند متعال رو شکر گذارم به این جهت که توفیق پیدا کردم یه بار دیگه شب و روز دیگه بشود و به هر حال بنشینم محضر علمای بزرگوار محضر استاد بزرگوار رو و تلمس کنم و نکات و دریچه زیبایی رو که مطرح فرمودن حظ و بهره خودم رو ببرم. از این جهت عرض میکنم شما بزرگواران، دانشمندان، فرهیختگان، از آن اهل قلم، از آنی که خوش‌ذوق هستین تو این مباحث کار کردین، حوزویون گرامی، دانشگاهیان تو این مبحثی که فکر میکنم مبحث جدید و جذابی هم برای شما باشه میتونین کمک به بنده حقیر بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم زیرنویس میفرمان. من فکر میکنم کمتر از 20 دقیقه زمان داشته باشیم و برای ما بیشتر استفاده کنیم از نقطه نظرات استاد ارزشمند. استاد من خودم رو عرض میکنم و اهل تملق هم نیستم، خیلی بیرو درواسی از اون خیلی حظ و بهره بردم. فکر میکنم نگاه خیلی جدید و نو و تازه‌ای هست و چقدر جا داره در مورد این خصوص بیشتر اهتمام بورزیم و بیشتر کار کنیم. وارد مبحث شدیم یا نشدیم هنوز؟
والا تو مقدمه یه مقدار من زیادی صحبت کردم و حالا بحث رقابت تمدنی که حالا موضوعی که فرمودین میشه حالا یه مقدمه در این دقایق کوتاه رو مطرح کردم خدمت سروران عزیزم تقدیم بکنم. واقعیتش حالا من عنوان بحث رقابت رو فعلا مطرح نمی کنم، چون فکر میکنم اساسا ما اگر بخوایم رو بحث روابط بین تمدن ها صحبت بکنیم و بعد ببینیم که اساسا امت اسلامی که ما داریم در موردش گفتگو میکنیم یک امت اسلام در خلأ هست یا امت اسلام پخش و پراکنده در دنیای امروز. هرچند امت اسلام سرزمین خودشو داریم، حالا شما اسمشو بذارین جهان اسلام، از ایران بگیرین، ترکیه بگیرین، جهان عرب بگیرین، شمال آفریقا رو بگیرین، شما از کنم شرق آسیا رو بگیرین، شبه قاره رو بگیرین و اساسا نسل مسلمانی که امروز در اروپا و هم در اروپای غربی و آمریکای شمالی مخصوصا حضور دارن، خب اینا جز امت اسلام هستند. و بعد اون موقع صحبت در اینه که دوباره این امت اسلام اساسا حالا به یه معنای خیلی تیزتر و مشخص‌تری چجور با مدرنیته میخواد کنار بیاد و مدرنیته با امت اسلام کجا تنش داره و کجا با هم می جوشند.
بله.
احیانا کجا شما می توانید صحبت از اسلام ناب، جاهای صحبت از اسلام نو، جاهای شما اسلام پاسخگو عرض کنم و تعابیر مختلفی رو مطرح بکنید. و من میخوام به این نکته تاکید بکنم که واقعا ما نمیتوانیم ساده سازی بکنیم مسئله امت اسلام رو در حالا دنیای جهانی شده.
بله.
دنیایی که حالا این جهانی شده آمریکایی شده هست، اروپایی شده هست، غربی شده هست که همه فرهنگ ها توش حضور دارن، نفوذ دارن. الان من وارد اون دعوا نمیشم، ولی نکته اینه که بعضی ها صحبت از امت مجازی اسلام میکنن.
بله.
امت مجازی اسلام منظور چیه؟ یعنی مسلمان ها و کامیونیتی های اسلامی که امروز در شبکه های به قول عرب ها افترازی و مجازی فعالند و اساساً داره یک نوع معرفت جدید، حالا درست یا نادرست، هویت جدید، حالا درست یا نادرست، یک جهان جدید، ادبیات جدید و متد جدید رو خلق میکنه. خب این در فضای جهانی داره اسلام جدیدی عملاً در عالم مجازی داره مستقر میشه. از اون طرف شما به هر حال در فضای حالا حضوری و فیزیکی خودتون با یک المانهای جدیدی در واقع در جهان اسلام مواجه میشین، با فرهنگ جدید، ارزش‌های جدید، نگاه‌های جدید، علوم جدید و گاه معنویت‌های جدید شما باش مواجه میشین و شما این رو نمیتونین در واقع قربال کنین به آسانی. و از اون طرف هم مثلا کاری که برخی از نویسندگان در یکی از بحثایی که دارن در نقد آقای هانتینگتون که ایشون برخورد تمدن‌ها رو مطرح میکنه، برخی از محققین اشاره میکنن که اساسا برخورد تمدن‌ها در بیرون تمدن‌ها رخ نمیده، در درون تمدن‌ها رخ میده. یعنی اگر شما برخورد تمدن‌ها رو بخواید دنبال کنین و در خیابون‌های همین شهرهای سنتی، شهرهای مذهبی، شهرهای زیارتی خودت باید پیدا بکنی صف تمدن غرب با تمدن اسلامی کجاست، همینجا باید پیدا بکنی. و اگر شما صحبت از برخورد تمدن مطرح میکنی، باید این رو در خیابونای واشنگتن شما دنبال بکنی که وقتی عبدالله فراخان یه فراخان میده به عنوان مثال، یک میلیون مسلمان سیاه پوست جلوی کنگره امریکا وقتی جمع میشن،
بله،
شما میده برخورد تمدن ها اونجاست، قرار نیست ضرورتاً به عنوان مثال دعوایی و جنجی بین مثلا دنیای اسلام امریکا در منطقه در هر کجا بخواد رخ بده. حالا اونم ممکنه یک گوشه ای از این برخورد باشه، ولی برخورد اصلی در این پراکندگی دوتا گفتمانه. یکی گفتمان در واقع عرفی سکولار و سرمایه‌داری و گفتمان دینی، گفتمان عرض کنم که اسلامی در حالا جهان اسلام با همون معنای پراکندگی که اشاره کرد. اینو برای چی دارم اشاره میکنم؟ برای این دارم اشاره میکنم که ما در ارتباط تمدنها راحت نمیتونیم بگیم که اینجا تعاون، اینجا رقابت، اینجا دعواست، اینجا برخورد، اینجا گفتگوست، یا اینجا به تعبیر آقای زکی میلاد در یکی از کتابهای خودش میگه اینجا تعارف بین تمدنهاست. یعنی شما این چه دوتا تمدن همدیگر رو میشناسن و در شناخت یکدیگر راه رو برای ترقی و تعالی انسانی پیدا میکنن. خب مثلا این نکته رو ما در واقع این پیچیدگی و این تو در تو بودن ارتباطات شبکه بین دوتا تمدن ها رو مخصوصا بین تمدن اسلام و تمدن غرب باید در نظر بگیریم. اینجا به این نکته اشاره میکنم و بعد خدمت شما هستم. ما در مورد تمدن غرب چندین لایه می توانیم از تمدن غرب مطرح بکنیم و بعد اون موقع ببینیم که تمدن اسلامی در مواجهه با هر کدوم از این لایه ها باید چه گونه ای از ارتباط رو باید فعال بکنه. تمدن غرب یه لایه ای داره تحت عنوان لایه علمیش، لایه دانشگاهیش، لایه فلسفیش، لایه الهیاتیش. شما در مواجهه با این لایه علمیش قاعدتا دنیای اسلام راهی جز مواجهه علمی نداره. میخواد بگه علم سکولاره، به درد نمیخوره، باید از مسیر علمش بره. میخواد بگه علم به درد میخوره، به درد من انسان شرقی، در من انسان مسلمان در ایران و مراکش و مصر و کجا و کجا میخوره، و دوباره از مسیر علمیش بره. این لایه فعلا محل در واقع دعوا نیست و همه هم میدانیم که در مواجهه با لایه های علمی دنیای غرب باشه، دنیای شرق باشه، ما باید گفتگو بکنیم. گفتگو و گفتگو، یعنی شما باید زبان طرف مقابل رو بفهمی، زبان خودت را بدانی و شما در واقع هم میراث فرهنگی و علمی خودت را بشناسیم، از اون طرف هم طرف مقابل رو شناختی، اون موقع میتون وارد دیالوج بشی، یه چیزی بدی یه چیزی بگیر، یه چیزی یاد بدی یه چیزی هم یاد بگیر. این لایه علمیه و زا در اینجا خیلی ارتباط دشواری نخواهد بود. ما یک لایه داریم، لایه دومی که برخی ها در کتاب های قبل شناختیشون اشاره میکنن و شما در ادبیات گویا شرق شناسی، گویا در ادبیات استعماری و پسا استعماری شما این رو مشاهده میکنید، لایه استعماری غرب. لایه استعماری غرب در واقع عملا لایه استش که شما اونجا از مسیر فرهنگی ورود پیدا بکنه، شما باید از مسیر فرهنگی پاسخ بدین، گاهی اوقات از مسیر در واقع تهدیدهای امنیتی ورود پیدا میکنه، شما اونجا دیگه محل گفتگو نیست، اونجا ارتباط در برخورد تمدن، اونجا شما یا باید در برابرش مقاومت بکنید. در این لایه شما با یه خصم تمدنی مواجهید نه با یه رقیب تمدن. دقت میکنید در برابر خصومت شما عملا باید بتوانین در واقع با همون ابزارها، با همون صنعت و با همون تکنولوژی به مسافش برین، هرچند در وقتی ارزش‌های جنگی شما، اخلاق جنگ شما با اخلاق جنگی طرف شما متفاوت باشه. فرهنگ اسیری در اسلام متفاوت با فرهنگ اسیری در دنیای غرب. عرض کنم که فرهنگ نزاع و جنگ در دنیای اسلام متفاوته با ارزش‌های در واقع نزاع و جنگی در دنیای غرب. ولی به هر حال وقتی که شما با یه خصمی مواجهی، مواجهت خصمانه خواهد بود. اینم یه لایه هستش. و لایه دیگر که البته لایه‌های بسیاری رو میشه در واقع مطرح کرد، حالا من یه لایه سومی رو مطرح می‌کنم، لایه انسانی غرب. بعضی هم جن حالا وقتی که نیچه گفت ما خدا را کشتیم و حالا تعبیری از حرف نیچه هستش که نیچه گفت ما خدا را کشتیم، منظورش چی بود؟ بعضی هم جن که نیچه نگران آینده غرب بود و می گفت ما خدا را کشتیم، دیگر هیچ اصل ثابتی در جامعه ما باقی نخواهد ماند. نگران بود. در واقع نیچه عارف رفت و گفت ما خدا رو کشتیم. بازی هم جان نه، نیچه واقعا اساسا توصیهش شاید این بودش، ما اساسا باید خدا رو هم در تکلیفش رو معلوم بکنیم و بیرون. نشته اینجا هست، نشته که من برف نیچه اشاره کردم. بازی هم جان وقتی که غرب از خدا عبور کرد انسان را هم کشت، یعنی وقتی که از خدا عبور شد و از خدا غرب، از خدا گذر کرد، نتوانست بر سرمایه انسانی خودش هم باقی بمان، انسانیت را هم از دست داد. خب و در مقابل برخی تلقیشون که درسته چه در فلسفه و در جریاناتی از دنیای غرب مسئله الحاد جدیه، ولی به تعبیر ویلدورانت، حالا تعبیر تلخی داره ولی تعبیر درسته، میگه ادیان هیولاهای چند سرن. هر میزان و هر بار اینا رو بکشی دوباره سر دیگرشون فعال میشه و زنده میشن. گفت یعنی امکان این وجود نداره. حالا به تعبیری شاید داره به نیچه پاسخ میده که امکان این وجود نداره که شما خدا رو بکشی. خب من حالا طرف ویلدورانت رو میگیرم، دارم به این نکته اشاره میکنم که هنوز خدا در غرب زنده هست و چون خدا زنده هست انسان در غرب هنوز زنده هست و انسانیت هنوز به لحاظ فرهنگی دارم در بین توده هایی از انسان ها انسانیت هنوز زنده است. شاید البته اون انسانیتی که شما در برخی از جوامع شرقی مشاهده بکنین مثل اون رو شما در دنیای غرب مشاهده نکنین. شما در دنیای غرب خیلی ها انسان ها مثل ماشین هم، مثل ربات هم،
بله.
مثلا اساسا مثل یک باید کوچش بکنین با قانون و اساسا اون برای شما داره به معنا زندگی میکنه و داره برای شما آنگونه که این رو شما تعریف کردین و برنامه نویسیش کردین برای شما داره چیز میکنه، واکنش نشون میده. اما در واقع درست بخشی از انسان ها تبدیل به ماشین شدن، ولی هنوز و هنوز و هنوز در دنیای غرب مسیحیت زنده هست، یهودیت زنده هست با همه معایبشون و اسلام زنده است و چون ادیان زنده هستن خدا زنده است و چون خدا زنده است انسان هنوز زنده است و چون انسان زنده است ما می توانیم با لایه های انسانی غرب ارتباطات انسانی بجوریم.
بسیار خیلی متشکرم، وقت ما تمام شد.
خیلی ممنون.
خواستم تقاضا کنم یه جنبندی داشته باشیم، در حد یکی دو دقیقه زمان نداریم، در حد یک دقیقه میتونیم چند تا کلید واژه از مباحثمون رو بگیم که ما انشالله توفیق داریم هفته بعد هم اگر خدمتتون بودیم این کلید واژه ها در حال سببی بشه که یک پیش مطالعه‌ای داشته باشیم و بحث خیلی جذابی بود.
در واقع فقط در یه دقیقه من اومدم به ارتباط بین تمدن انسان و تمدن غرب رو در واقع یه مقدار پیچیده‌اش کردم و یه مقدار لایه لایه‌اش کردم و گفتم لایه انسانی با لایه استعماری و لایه استعماری با لایه های علمیش متفاوته و هر کدوم از این لایه ها اقتضائات متفاوتی رو در ارتباط بین تمدن انسان و تمدن غرب میطلبه.
خیلی متشکرم، خیلی حظ و بهره بردیم.
خیلی ممنون،
تشکر میکنم از حضور شما در استودیوی شبکه جهانی ولایت. بنده خودم رو عرض میکنم، آموختم، دست شما درد نکنه. انشاءالله برای شما عزیزان بزرگوارم این گونه بوده باشه و این زمانی که گذاشتین به برکت نام مبارک آقا امیرالمؤمنین انشاءالله برای شما هم اثرگذار بوده باشه. خیلی متشکرم از صبر و شکیبایی شما خوبان و در خاتم عرض کنم که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار همه شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، استاده و منصور باشید در پناه خداوند منان یا علی مدد. خدا نگهدارت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.